بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ول گستو فلا عبرت به عبارت صاحی و نائم و الغالط. فصل اول کتاب طلاق مربوط به ارکان طلاقه. عرض کردیم خدمتتون ارکان طلاق 4 تاست: صیغه طلاق، مطلق، مطلقه و اشهاد، یعنی شاهد گرفتن. صیغه طلاق رو احکامش رو خوندیم و مشهور بل نزدیک به اجماع اینه که باید انت طالقون، زوجتی طالقون، هیه طالقون، یعنی جمله اسمیه‌ای که خبرش طالقون باشه انشاء بشه. صیغه طلاق در فقه شیعه با طالقونه، نه فعل جمله فعلیه، نه غیر از طالقون، حتی جمله اسمی. مطلقات هم نمیشه، انت من المطلقات، انت مطلقتون، فقط انت طالق. در مطلق اونی که طلاق میده، عرض کردم طلاق دهنده منظور این است ایگاء طلاق رو میخونه. ممکنه شوهر نباشه، به وکالت از شوهر طلاق میخونه، اونو میخواییم بررسی کنیم. طلاق در دست شوهره این یه بحث جداییه، اما طلاق دهنده، اونی که مجری انشاء طلاقه، اون چه شرایطی باید داشته باشه؟ چند شرطشو خونده ایم. یکی این است بالغ باشه، بچه نمیتونه صیغه طلاق بخونه، عاقل باشه، دیوانه نمیتونه، همچنین مختار باشه، مکره صیغه طلاق بخونه، این چون مکرهن خونده صیغه طلاقش باطله. و چهارمین شرطی که میخونیم قاصد باشه، یعنی این صیغه رو لفظ و معناش رو قصد کرده باشه. یه وقت انسان قصد نداره، در خواب میگه انت طالق، رو به زنش میگه انت طالق، فرض کنیم دوتا شاهد هم نشسته اونور، ولیکن چون قصدی نداره، بدون قصد اصلا این لفظ رو قصد نکرده، چه برسد به معنا، در خواب میگه. یا به خاطر اینکه امروز یاد گرفته صیغه طلاق رو، اینجا تمرینی میگه انت طالق، به زنش مراجعت میکنه، میگه امروز من صیغه طلاق رو یاد گرفتم، دو تا شاهدم نشستم اونجا، میگه انت طالق. خب قصد معنا نداره، یا قصد معنا هم بکنه انشا نداره، یعنی نمیخواد با این گفتن انت طالق انشاء صیغه طلاق بکنه، پس قصد نداره. قصد خودش خواهید خوند در بحث های بالاتر، مثلا در مکاسب یه شروط متعاقدین اونجا بحث قصد اومده، چه قصد لفظ داریم، قصد معنا داریم، قصد انشا داریم، قصد اراده جدی داریم، همه اینها رو، خلاصه این عقد رو که در عقود، ایگا رو در مثل طلاق قصد کنه، این معنا رو با این لفظ قصد کنه. خب اگر قصد نداشته باشه، این صیغه طلاق تحقق نمییابد. خب مطلق باید قاصد باشه، طلاق دهنده باید قاصد باشه. ممکنه صیغه طلاق مشکلی نداره ها، انت طالقم گفته، لاچن مطلق قاصد نیست، قصد نداره. خب ایشون اینجا سه تا مثال زده، شهید اول گفته، پس اونی که صاحیه، یعنی سهون گفت، سهون گفت، یه مثالش این است که هیچ قصدی نداره، به زبان آورد، اینو میگن صاحی. مثلا میشه صاحی رو یه مثال اینطوری هم گفت که چون مقابل نائمه و مقابل غالطه، مثلا به زبانش اومد، میخواست بگه میرم نون بخرم، گفت انت طالق. اینجا هیچ قصدی نداره. یه وقت نه گست داره اما انته رو گست نداره، نمیخواد بجه تو طالقی، میخواد بجه مثلا زوجت و فلانی طالق، گست طلاق داره ولیکن نه به شخص مخاطبی چلان خطاب کرد. اینجا رو میگن غالط. پس بین غلط و سهو، سهوی نست اصلا، گستی در کار نیست. این جمله رو اصلا عوضی گفت، میخواست بجه میخوام نون بجیرم، گفت تو طالقی. میخواست مثلا بجه تو عزیز منی، گفت تو طالقی. مثلا به زنش اینطوری گفت. خب اینجا اصلا گستی نداره به این انت طالقون. یه وقت نه گست طلاق داره ولیکن گست طلاق مخاطب رو نداره، اینو میگن غلط گفت. یه وقت هم در نوم، حالت نوم، اصلا لفظ هم گست نکرده، هیچ یه چیز دیگری هم نمیخواست بجه، در سهو میخواست یه لفظی بگه لیکن اون لفظ یه چیز دیگری بود، به این چه این نوع عبارت طلاق بجه نداشت، اونم نائمه. همه اینها چون شرطیت گست رو ندارن طلاقشون باطله. خب این در بحث ثبوت. دقت کنید نحوه بحثی که می کنم، یه بحث ثبوتی داریم یه بحث اثباتی. این بحث ها بحث ثبوتی بود، گست نداشته باشه طلاق باطله. یه وقت نزاع داریم، طرف میگه زنش رو طلاق داد، بعد میگه نه بابا شوخی میکردم، گست طلاق نداشتم. اثبات ثبوت کار نداریم، واقعا اگر قصد شوخی داشت طلاق نمیشه، قصد شوخی نداشت طلاق میشه. خب در عالم اثبات این ادعاها رو بکند قبول یا نه. میگه اگر طلاق طلاق رجعیه، ادعای رجعی داره، خب اگر هم طلاق داده بود میتونست برگرده دیگه، یعنی اینجا حرفش قبوله، خودش رجوعه دیگه، اگر طلاق هم باشه رجوع کرد دیگه، اگر طلاق رجعی باشه. خواهیم خوندا طلاق رجعی کدوم هاست. طلاق های رجعی مثلا من طلاق های بائن رو بشمرم، بقیهش رجعیه. ما 6 تا طلاق داریم بائنه، همشون رو خواهیم خوند. طلاق صغیره بائنه، یه نفری صغیره رو طلاق بده، یعنی یک مثلا شوهر خودش مثلا بالغ باشه لیکن دختر صغیره رو ازدواج کرده، البته فرضش جایی میشه چه ولی این صغیر به نکاح این بالغ آورده باشه، بعد شوهر طلاقش میده. خب این دختر صغیره طلاقش رجعی نیست، بائنه. غیر مدخولون بها طلاقش بائنه، این دو. یائسه طلاقش بائنه، این سه. سه طلاق سومین طلاق بائنه، خلع بائنه، مبارات بائنه، این 6 تا طلاقش بائنه. بین پرانتز زمینم بجم دیگه، تکمیل معلومات بعدن خواهیم کرد. این 6 تا دو قسمه، بعضیاشون اصلا عده نداره، زن طلاق جره فوری میتونه ازدواج کنه، مثلا یائسه یا غیر مدخولون بها، دوران نامزدی اصلا عروسی نشده طلاق دادن، این طلاقش بائنه، عده هم نداره. صغیره هم این سه تا عده نداره، اما خلع و مبارات و سه طلاقه عده دارن، لاچن مرده در عده نمیتونه رجوع کنه، اینا رو میگن بائن. بائن معیارش این است مرد نمیتونه رجوع کنه، چه سالبه به انتفاع موضوع باشه نمیتونه رجوع کنه، تون عده نداره، چه سالبه به انتفاع محمول باشه نمیتونه رجوع کنه، عده داره ولی مرد نمیتونه. در هر حال این 6 تا رو میگن بائن، بقیه رو میگن رجعی. در طلاق رجعی اگر این حرفو بزنه شوهره، بده چه بابا شوخی میکردم من طلاق نمیخواستم بدم، چه همینطوری گفتم این انت طالق، آیا حرفش قبوله؟ میگه اگر عده تمام نشده بله. اما در طلاق های بائن اگر متصل به طلاق بجه، طوری که عرف اینا رو یه کلام بدونه، نامزدش بجه انت طالق، بعد بجه شوخی کردم ها، فوری بجه، نه این چه فردا بیاد بجه پس فردا بیاد بجه، انت طالق بجه امروز مثلا صیغه طلاق یاد گرفته بودم شوخی کردم تمرین کنم، تمرین های خطرناک می کنه انت طالقون، این ادامش فوری به شوخی کردم، چرا؟ حرفش قبوله، عرف اینو قرینه میدونه برای این جمله، اما فاصله بده. اصل اوگلایی این است انسان در مقام بیانه، انسان در مقام هزل نیست، انسان در مقام جده، انسان در مقام شوخی نیست، مگر قرینه بر شوخی بودن و غیر جدی بودنش قائم بکنه. این اصول اوگلایی ادعای او رو مانع میشن. اینم یه نکته، اینا رو بخونیم. فعل میفرماید والگستو، یعنی یعتبر الگستو، گست معتبره. بعد میفرماید فلا عبرت به عبارت صاحی، پس هیچ اعتباری نیست عبارت صاحی، صاحی عبارتی بگوید هیچ عبارتهاش ارزش نداره، و همچنین نائم عبارت بگوید، همچنین غالط. خب فرق صاحی و غالط چیه؟ ول فرق و بین الاول و الاخیر، سهو و غلط فرقش اینه، ببینید دقت کنید، ان الاول لا قصد له مطلقا، اولی که سهوا این حرفو میزنه قصدی به این عبارتش نداره مطلقا، یعنی مطلقا در مقابل اینجا ممکنه مثلا این زن معین رو قصد نداره، اون یکی رو داره، نه مطلقا قصد نداره. و ثانی دومی لهو قصدن الى غیر من تلقه ها، دومی که طرف غالطه قصد دارد، ولی قصد غیر اون کسی که در صیغه طلاق رو طلاق داد. میگه فاطمه تو طالقون، لاچه میخواست بگه زینب طالقون، غلط کرد، یعنی عبارت رو غلط به کار برد. فغلطه و تلفظ بها، عبارت رو غلطی به کار برد و تلفظ کرد به اونی که من طلقه ها، به اون زنی که الان طلاق میده اون عبارت رو آورد. پس اینجا قصد طلاق داره، ولیکن قصد طلاق من طلقه ها فی صیغت طلاق رو نداره. خب الان یه مثال دیگری هم از این بحث بزنیم. یک فردی از دور یک زنی رو خیال میکنه زن اجنبیه، یعنی زن خودش نیست. مثلا اینو باید اینطوری فرض کنیم که به او وکالت دادن، یک شوهری وکالت داده این زن منو طلاق بده. اینم از دور یک زن اجنبی میبینه، خیال میکنه همون زنی سه وکالت دادن طلاق بده، بهش خطاب میکنه میگه انت طالقون، به این اعتبار چه مثلا زوجه موکلشه، به خود این زنه میگه انت طالقون، یا میگه هی طالقون. لاچه بعدن کشف میشه چه این زن خودشه، این اجنبی نیسته، این هم طلاق باطلیه، چون قصد این زن رو نداره. درسته خطاب کرده به انته، در اون بحث کلمه فاطمه رو اشتباه کرده بود، در اینجا خطاب انته رو به این اشتباه کرده، به خیال این که اجنبیس به او گفت انته، و الا میدونست زنش انته نمیگفت انته طالبو. و مثلهو، یعنی مثل این غالطه، مالو زن زوجتهو اجنبیتن، خیال کنه زنش اجنبیه. من دفع و دخلم کردم، یک سؤال مقدرم جواب دادم، خیال میکنه اجنبیه، چرا میخواد طلاقش بده؟ گفتم احتمال داره وکالت داره از شوهرش اینو طلاق بده. بعد چجور خیال میکنه زن اجنبیه؟ خب به ان کانت فی ظلمته، در تاریکیه، نحوه هوا طوریسته فچ میکنه این زن اجنبیه، بعد طلاق میده، بعد انکشفه چه نزن خودش. یا مثال دیگر، او انکه له ولیه، او وکیله ولم یعلم، به وکیل سپرده، من مجردم، برای من یک زن بگیر، یا ولیش برای این زن میگیره، بعد نمیدونه، ولی یه زمانی که مثلا این صغیر بود زن گرفته، به اینم خبر نداده نمیدونه، ولی منتظر مثلا این بالغ بشه، اینم بالغ شد بازم خبر نداده بود ولی زنشه. خب در هر حال به اون زنه میگه انت طالق، بازم با اون گمان که از نبیه میگه انت طالق، اما زن خودشه، اما نمیدونه زن خودش، اصلا فکر میکنه مجرده. او انکه ها، یا به نکاح آورده این زن رو برای این مرد متلق، ولیهو، ولی این شخص، البته قبل از بلوغش، او وکیلهو، یا الان فعلا به زن به ازدواجش در آورده ولی وکیلش، ولم یعلم، این هنوز نمیدونه. اینم مثال جاییست چه مثل غالطه، پس یه وقت غلط در لفظه، یه وقت غلط در لفظ نیست، غلط در این اشاره به اون زنه، غلط در این خطاب اون زنه، همه اینها از مصادیق غالطه. خب اینجا نکته سر خط، تا اینجا بحث عالم ثبوت بود، الان از این به بعد بحث عالم اثباته. خب پس هر مرد مطلقی قصد طلاق داشته باشه طلاقش صحیحه، قصد طلاق نداشته باشه طلاقش باطله. البته قصد طلاق را معنا کرده، ما قصد طلاق به این زن معین با علم این که این زنشه، این قصد طلاق به این نحوی داشته باشه طلاقش صحیحه. اما اگر قصد شوخی داشته باشه، قصد سهوًا گفته باشد، در خواب گفته باشد، اینا قصد طلاق نداره، باطل، اون وقت طلاقش باطله. خب این روشن. اما الان ما علم غیب نداریم که خودش به ما میگه قصد دارم یا ندارم. خب اینجا دو تا بحث جداست، در واقع چه جوریه، وظیفه خودشه، اگر واقعا قصد نداشت باطله، قصد داشت صحیحه، طلاقش درسته، این واقع کار. اما در عالم اثبات ما به واقع کار راه نداریم، خلاصه این زنش جدا شد یا نشد، این زنه وظیفش چیه؟ اون میگه من، زنه دیده طلاق داده ولی ادامهش گفته چه من شوخی کردم، میگه یعنی قصد نداشتم. خب ما واقع کار نداریم، چه نمیدونیم، کار نداریم یعنی نمیدونیم. خب اینجا آیا این ادعاش مقبوله؟ در ظاهر، در ظاهر یعنی واقع بینه و بین الله و خودش میدونه. و یصدق فی ظنهی، در این که ظن داشت از نبیه یا از نبی میست تصدیق میشه ظاهرت، یعنی ممکنه طلاقش داده بعد میشه ای من فکر میشردم زن همسایه هستی تو، زن خودش بود، همسایه به من وکالت داده بود زنشو طلاق بدم، فکر کردم تو زن همسایه هست. دو صدق فی ظنهی ظاهرت، اینا عالم اثباتن دیگه. و همچنین فی عدم القصد، اون اولی هم میگه اصلا من قصدی نداشتم، این عدم القصد یعنی در اون سهو، ادعای سهو میکنه، میگه اصلا من سهوًا گفتم یا شوخی گفتم. یصدق لو ادعاه، اگر ادعای عدم قصد داره تصدیق میکنیم در ظاهر. ما لم تخرج العده الرجعیه، مادامی که عده رجعی هنوز تمام نشده، اگر عده رجعی تمام شده باشد، نه این زن از عده رجعی خارج شده باشد، لم تخرج، فاعلش رو زن میتونیم بگیریم، العده الرجعی رو فی در تقدیر بگیریم، یا عده رجعی تمام نه، تخرج اینجا به معنی انقضا، عده رجعی تمام نداشته شده باشد حرفش قبوله. اما ولا یقبل فی غیرها، در غیر عده رجعی قبول نیست، در عده با این قبول نیست، فردا بیاد بجه من شوخی می کردم، الا مع اتصال دعوا به صیغه، مگر این چه ادعای خودش متصل به صیغه طلاق بکند، اینجا قبوله. یعنی انگار عرف قرینه می گیره چه این انگار قصد شوخی داشت. خب ما تفصیل دادیم بین عده رجعی و بین غیر رجعی، در عده قبول، در رجعی، در غیر رجعی قبول نیست، ولی مجر بالاتصال. میگه این تفصیل رو خیلی از فقها ندادن. اطلقت جماعت من الاصحاب، خیلی از فقها به شکل مطلق گفتن قبول و قول هی فی الاته، حرف متعلق رو در اته قبول میکنیم، تا اته تمام نشده قبول میکنیم، من غیر تفصیلین. بین اتها اته رجعی و باین تفصیل قائل نشدن، ولی ما تفصیل قائل شدیم. این تمام. پس یکی از شرایط گسته. شرایط متعلق تمام شد، چهار تا شرط بود. یه حکمی هم برای متعلق الان اینجا مطرح میکنه، این رو دقت کنید. آیا متعلق یعنی کسی که طلاق میخونه؟ آیا زن میتونه طلاق بخونه؟ متعلقه بشه؟ متعلقه نه ها، زن خودش طلاق میخونه. طلبه هست، یاد گرفته، شوهره میگه من تو رو وکیل کردم، خودت طلاق خودت رو بخون. اینم میگه مثلا انا طالقون، انا به وکالت از شوهرم طالقون. آیا میتونه بخونه؟ نیابت بردار طلاق، طلاق نیابت برداره. به همین خاطر در الان محاکم ما خود شوهر چه طلاق نمیده، اون فردی که اونجا ثبت میکنه طلاق رو، اون انشای طلاق میخونه. پس نیابت برداره. فقط مشکلش اینجاست، ممکنه بعضیا بگن آخه اینجا اتحاد متعلق و متعلقه میشه، طلاق خون و طلاق بر او واقع شده، اتحادش حیثیتی فرق میکنه. از بابت اینکه وکالت از شوهر داره شده متعلق، از بابت اینکه زن اون شوهره شده متعلقه. و همین خاطر حیثیتاشون فرق میکنه. این کافیه. در جاهای دیگر هم یک مثلا فردی خطبه میخونه، ایجاب و قبولش رو هر دو یک نفر میخونه، حیثیتاش فرق میکنه. از جهت اینکه وکیل اون زن شده موجب، از جهت اینکه وکیل این پسرش شده مثلا قابل، پس حیثیتاش تغایر رو درست میکنه. خب یک نکته موند، شما به ما یاد داده اید، حدیث هم هست، الطلاق به ید من اخذ بالساق، طلاق در دست شوهره، الان زن طلاق خوند، به ید من اخذ بالساق کنایه از شوهره، اون کسی چه ساق پای زن رو نجه میداره، یعنی محرم حتی در این حد، کنایه از نزدیکی کردن با زنه. هر مردی که اخذ بالساق شرعن طلاق دست اوست. خب یعنی طلاق دست شوهره. خب اینجا طلاق رو زن داد آخه. میگه نه، شما باب وکالت رو خوب بخونید، فعل الوکیل فعل الموکله، اینجا در حقیقت شوهر طلاق داد، از چون وکالت داده دیگه بازم من اخذ بالساق. اونی که میگه طلاق به یده، اون میخواد بگه چه اذن طلاق، اجازه طلاق در دست شوهره، نه اینکه باید طلاق رو شوهر بخونه. در امین طلاقهایی که الان میخونن شوهر مجر طلاق میخونه، ولی میگیم نه، بازم طلاقو به ید من اخذ بالساق. یجوزو جایز توکیل، وکیل کردن، نه زوجه، زن، خود زن رو وکیل کنیم در فی طلاق نفسها، خودش رو طلاق بده و غیرها، یا غیر خودش رو، زنیست طلبه خیلی فاضله هست بلده، میگیم خب شما طلاق این زن همسایه رو بده، شوهرش به شما وکالت داده، میشه هم طلاق خودش هم طلاق غیر رو میتونه. کما یجوز و تولی ها غیره، چنانچه غیر این طلاق رو هم میتونه متولی بشه، غیره هم من غیر طلاق از سایر عقود. این سوالی که پرسیدن، این چه ظاهرن قید چیه؟ ظاهرن قید یصدق است، تصدیق بشه ظاهرن. ما علم غیب نداریم که واقعا این طلاق، این فرد قصد طلاق شوخی داره یا طلاق واقعی داره. ظاهرن تصدیق میشه، من خدا نیستم که واقعا تصدیق کنم، ظاهرن تصدیق، قید یصدق است. خب چرا زن میتونه متولی بشه؟ میگه خب زن کامل است دیگه، از لحاظ فقهی بالغ عاقل است، لنها کاملتون، کامل در فکر یعنی بلوغ و عقل. هر علمی انسان کامل داره، عرفان یه انسان کامل داره، فلسفه یه انسان کامل داره، فکر هم انسان کاملش عاقل بالغه. لنها کاملتون فلا و ته لسلب عبارت حافی. دیگه توضیحی نداریم عبارت زن رو مسلوب بدانیم در طلاق، بگیم عبارت زن بیارزشه، پس میتونه. خب یه شبهی به ذهن شما میاد چه آخه هر دو طرفش خودش میشه، هم متلق هم متلقه. میگه میبی نداره، تغایر اعتباریه، ولا یقده، ضرر نداره. کونها به منزلت موجبتن قابله، هم به ایجاب، انگار ایجاب خونده انگار هم قبول کرده، در اون فرضی چه خودشو طلاق میده، دیگری رو طلاق بده، متلق خودشه، متلق اون زن همسایه است، ولی خودش رو طلاق بده انگار هم ایجاب خودش خونده هم قبول رو. اینجا گفت به منزلته. میدونی چرا به منزلته گفت؟ چون طلاق چه عقد نیست، نمیتونست بگه چه ایجاب و قبوله، موجب و به منزله. یعنی در طلاق هم چون کسی میخونه بر وقع علی زن، این طلاق واقع میشه بر زن، انگار ایجاب و قبول داره، انگاره، و الا در حقیقت طلاق ایگاست. به همه خاطر گفت به منزله. این ضرر نداره. چرا ضرر نداره؟ لأن المغایره تل اعتباریه کافیتن، اون حیثیتی با هم جدا بشن کافیست. از یه جهت دیگرم خب طلاق نیابت برداره دیگه، این یه بحث خیلی مهمیه، چه چیزای نیابت برداره، چه چیزای نیابت بردار نیست. مثلا من بگم یکی از دوستان اگر پژوهش کنن اون چیزای معیار چیه، نیابت بردار نیست یا هست، خوبه. من بعضیاشو مثال بزنم. واجبات یومیه نیابت بردار نیست، نماز نیابت بردار نیست، نماز مستحبی نیابت برداره. من میگم برای مثلا یه نمازی در مکه برای من دو رکعت نماز بخون، نیابتن نماز مستحبی نیابت بردار داره، ولی نمازهای واجبی یومیه نیابت بردار نیست. شاید نوافل یومیه هم نیابت بردار نباشه، اونو بحث میخواد. روزه نیابت بردار نیست شخص دیگر مگر بعد از مردن، اینها در حین زنده بودن نیابت بردار نیست. حتی اختلافیه، بعضی ها میگن نیابت بردار نیست تا طرف زنده است، بعضی ها مثل آقای بهجتی فتاوایی داره مایوس بشه خودش بتونه نمیتونه بره، از لحاظ صحت جسمانی یک فرد رو به نیابتم بفرسته، ایشون یعنی اونجا قائل به نیابت از حده. اینها بباحثیست، اما در عقود و ایگاعات همه میگن نیابت برداره. پس اینم بحث خوبیست، چه چیزای نیابت برداره، چه چیزای نیابت بردار نیست. و هو مما لا یقبل النیابته، این طلاق از اون چیزهاییست نیابت برداره. فلا خصوصیت للنایب، دیگه نایب زن باشه مرد باشه خصوصیتی نداره، از وقتی نیابت برداره میتونه. خب بعضی ها اومدن گفتن آخه زن میتونه، با این حدیث مخالفت داره، منافات داره. میگه نه، حدیث رو خوب متوجه نشدید، این حدیث مالکیت طلاق رو میگه نه اجرای طلاق رو. میگه حق طلاق در دست شوهره، ولیکن اجرای طلاق رو هم باید شوهر اجرا بکنه. این حدیث در مقام بیان اون مسئله نیست. و قولهو الطلاق به ید من اخذ بالساق، فرمایش پیامبر که فرمود طلاق در دست شوهره، در دست کسی ساق زن رو شرعن میتونه اخذ کنه، لا ینافی، این منافات با این طلاق زن نداره. چرا؟ اولا گفتم حدیث اصلا معناش رو باید متوجه بشیم، ثانیا اینجا هم وکالتن دیگه، کار وکیل کار موکله، یعنی با صرف نظر از اون جوابی که من دادم، اصلا این حدیث در مقام بیان حق طلاقه، نه در مقام بیان اجرای طلاق. غیر از اون ایشون این جواب دومم داده چه لأن یدها مستفادتون من یده، اصلا ید زن در اینجا چون وکالتن میخونه یدش برگرفته از ید مرده، مرد بهش طلاق داده، و مشهور دیگه ید الوکیل ید الموکل. خب این یه جواب. جواب بعدی که ایشون میگه من دلالته علی الحصر ضعیفتون، خب این حدیث دلالت بر حصر چه نمی کنه؟ این یه حرف دیگر است دیگه ها. آیا دیگران هم نمیتونن طلاق بدن؟ این حدیث اگر دلالت بر حصر کنه میتونی این حرفو بزنی. شما میگید الطلاق الف لام داره، این الف لام میخواد بگه جنس و طلاق در دست فلانیه، حصر استفاده میشه، میگه این استفاده حصر از این حدیث ضعیفه، چون ادات حصر به این چنینی نداری، منافات نداره حدیث دیگری بیاد بگه نه طلاق در حق طلاق فلانی هم داره. این یه جواب دیگری است. ظاهر این حدیث این است، از این حدیث حصر فهمیدن، من بر اساس حصر جواب دادم، گفتم این حدیث در مقام حق طلاق نه اجرای طلاق، حصر حق طلاق. این جواب آخری میخواد بگه اصلا حصر حق طلاق هم از این حدیث فهمیده نمیشه، نهایتا اثبات حق طلاق برای شوهره، اما برای دیگران هم حصر طلاق هست یا نیست استفاده نمیشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.